بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، صبح روز جمعه 13 شعبان المعظم سال 1429 هجری قمری به شما به خیر و خوشی باشه انشاءالله. از هر چه بگذریم، سخن دوست خوشتر است. دوست و معلم بسیار ارزشمند امروز من و شما حضرت حجت الاسلام و المسلمین میر باقری هستن که من خدمتشون سلام و خیر مقدم میگم. آقا سلام، خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما عرض سلام دارم، همچنین به همه بینندگان عزیزی که فرصتشون رو در اختیار ما قرار میدن عرض ادب و سلام.
محبت دارید. من این روزای قشنگ شعبان رو به شما تبریک میگم و این هم لطف خداست که امروز شامل حال ما و بیننده های گلمون شده که در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. متقابلا من هم به همه بینندگان عزیز این ایام رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم خدای متعال این روزها رو مایه برکات برای همه ما قرار بده.
زنده باشید. ما اگه خاطرتون باشه هفته پیش باهاتون صحبت کردیم و گفتیم هر چی سوال راجع به مهدویت و شخصیت امام زمان دارید برای ما ارسال بکنید. خیلی خیلی ممنونم. سوالات خیلی تعدادش زیاد بوده. این نشون میده مردم ما چقدر نظر دارن به مهدویت و به مولا و صاحب عصرشون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. چون خیلی سوالات زیاد بود، همکاران من کارشناسان برنامه نشستن سوالات رو تجزیه و دستبندی کردن و ما متوجه شدیم که از سه زاویه در این سه برنامه باید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نگاه بکنیم. یک، بازشناسی شخصیت امام. دو، ویژگی های جامعه آرمانی موعود. و سه، مفهوم انتظار. این سه موضوع رو در سه برنامه که اولین برنامه امروز هست، در واقع بازشناسی شخصیت امام هست، رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. نگران نباشید، سوالات شما رو هم در حین برنامه و در خلال صحبت‌های ارزشمند حاج میر باقری من انشاءالله مطرح خواهم کرد. حاج، اولین بحثی که مطرحه، من دلم خواهد اینجوری سوال رو در واقع شروع بکنم، سوالات رو که سوال خیلی از بیننده هامون هم هست که در قالب پیامک به ما رسیده بود، این که اصلا چه ضرورتی داره بازشناسی شخصیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شهید. خیلی ها میگن آقا ما که امام رو میشناسیم، امام 12ممونه، معصوم 14ممونه، فرزند امام عسکری هستن، حالا یه سالی قبط صغرا بوده، بعد قبط کبرا بوده، الان سال هاست که از نظرها غائبن و خب ایشون یه زمانی ظهور میکنن که فساد زیاد میشه و حکومتی تشکیل میدن و ویژگی های اخلاقی و رفتاریشون هم مثل پیامبر اسلام و ائمه دیگر هست. در قالب کلی همه میگم ما یه چنین شناختی داریم. من میخوام بگم که چه نیازی هست واقعا بازشناسی شخصیت و ویژگی های فردی امام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در آغاز عرای زمین دعا رو تقدیم میکنم، ایشالله همه بینندگان عزیز هم
آمین میگم
بهره من میبرن. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکته و آوت و متعه و فی ها طویلم. انعت کنید، ما در حرکت خودمون به سمت خدای متعال به میزان درکی که از عظمت الهی داریم میتونیم به سمت خدای متعال حرکت بکنیم.
درست.
همچنین در بهرمندی از امام علیه السلام در مسیر تقرب خودمون به خدای متعال، چه در تقرب فردیمون و چه در تقرب اجتماعیمون، به اندازه درکی که از شخصیت امام علیه السلام پیدا میکنیم میتوانیم ایشون رو همراهی کنیم و با ولایت ایشون همراه بشیم و از برکات ولایت اونها برخوردار بشیم.
یعنی هر کس به اندازه درک خودش،
به اندازه معرفتی که نسبت به ساحت مقدس امام پیدا میکنیم، امکان تمسک به ولایت اونها و حرکت در مسیر ولایت اونها برای ما فراهم میشه. اگر ما باید تا قله های توحید با امام حرکت بکنیم و بسیاری از مراحل این راه اونقدر سخت میشه که حتی یک ترک اولا هم در اونجا موجب هبوط و سقوط انسانهای بزرگ شده، ناچار ما باید یک درکی از امام علیه السلام داشته باشیم که برای ما اون میزان از تولی و تمسک به امام و حرکت در سایه ولایت امام رو فراهم بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما اگر فیلسوف بزرگی و اسلام شناس بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی زاده الله فی درجاته رو در حد پایینی از علمیت بشناسید، خب طبیعی است میزان بهره مندی و همراهی که میتونید با ایشون داشته باشید کاهش پیدا میکنه. بنابراین هم راه ما تا قله‌های رفیع توحید هست و همین که سبیل و صراط ما، مسیر ما تا رسیدن به اون قله ها وجود مقدس امام و ولایت امام هست، یعنی صراط مستقیم به سوی خدای متعال شخص امام علیه السلام هست. به میزانی که ما با شخصیت ایشون و درجات ایشون آشنا میشیم و میثاق ها و قرار ها رو نسبت به معرفت ایشون میبندیم و اقرار میکنیم و قرار در وجود ما پیدا میکنه، در که از اون مقامات همراهی با امام و رسیدن به اون مقاصد بلند فراهم میشه.
درست، یعنی با توجه به فرمایشات شما هر کسی باید این احساس رو داشته باشه که من باید یه پله بیام بالاتر، یه قدری معرفت خودم رو نسبت به امام زمان خودم بیشتر بکنم، شناخت که بیشتر بشه اون وقت خیلی از سوالات جوابش مشخص میشه. درسته اینطور نیست؟
یعنی اصلا افق سوالهای ما تغییر
میکنه، جنس سوالات،
جنس سوالاتمون تغییر میکنه و جنس تبعیتمون هم تغییر
حالا
میکنه.
همین، من میخواستم بپرسم الان ما در قالب پیامک و سوالات تلفنی و حالا ایمیل که دوستان ما برای ما ارسال کردن خیلی سوالات از این دست داشتیم که مثلا در ارتباط با امام شناسی، مثلا امام الان خانواده دارن یا ندارن، مثلا چند تا دختر دارن، چند تا پسر دارن، نام همسرشون چیست، کجا دارن زندگی میکنن و سوالاتی از این دست. یعنی سوالات اینطور داشتیم، حالا برخی از سوالات هم بود که امام شخصیت امام برای ما توضیح بدیم. حالا من میخوام ببینم واقعا ما مثلا یه جایی داریم که از طریق زیارت جامعه کبیره شما بیاید امام زمانتون رو بشناسید. من میخوام که یه قدری برای ما شما از یک زاویه جدیدی امام زمان رو تشریح بکنید، طوری که به عمق جان همه اقشار بیننده این برنامه بنشینه، یعنی چه اونهایی که در سطح دانشگاه و حوزه مشغول هستن، چون کسانی که حالا شغل عادی و معمولی دارن و مردم عادی هستن و بیننده این برنامه ما هستن و دوست دارن امام زمانشون رو بشناسن و از اون پله‌ای که هستن یه درجه بالاتر ارتقا پیدا بکنن.
از کنم همینطوری که فرمودین سوال ها متعدده و همه این سوال ها محترمه، یعنی
بله.
اینجور نیست که پرداختن به این سوال هایش کدومش لغو باشه، ولی ما باید طبیعتا تلاش کنیم اون بهترین سوال ها رو در فرصت های کوتاهی که برای تحقیق داریم، بلکه فرصت کوتاه عمر خودمون، اون بهترین سوال ها رو انتخاب کنیم و پاسخ اونها رو به دست بیاریم، اونهایی که واقعا گره های اصلی همراهی امام رو برای ما باز میکنه.
حالا میونه کلام شما شکر من زیاد حرف نزدم، اصلا فلسفه تشکیل همین برنامه هم همینا، اسمش روشه از شما میپرسم. ما قراره که اولا فرهنگ سوال جواب رو احیا بکنیم و بعد هم جنس سوالات کم کم لطیفتر، شیشهیتر، حساستر و کارشناسانه تر بشه. امیدوارم موافقهای روشن با به برکت وجود مثل شما برسیم.
فان رسانه عمومی هم رسالت اصلیش همین هست که بتوان سطح فرهنگ عمومی رو ارتقا ببخشه، به طوری که کلاسه سوالها و تحقیقها و مطالباتی که از رسانه دارن تغییر بکنه.
ما برای همین از شما دعوت کردیم.
خواهش میکنم. استغفرالله. عرض کنم ببینید، همینطوری که فرمودید من اینجوری استنباط کردم که جناب عالی سوالهای مخاطبین ما رو دسته‌بندی کردید در سه قسمت.
درست.
یک رویکردی بود نسبت به شناخت امام علیه السلام و رویکرد دوم اون جامعه موعودی که ما در انتظار هستیم که به دست این امام علیه السلام ایجاد بشه و به تعبیر دیگه اون قله هایی که ما منتظریم که به وسیله این امام علیه السلام فتح بشه و به او برسیم کجاست، و سوم این بود که حالا ما چه مأموریتی داریم برای این که به سمت اون جامعه حرکت بکنیم، یعنی انتظار ما برای تحقق اون جامعه آرمانی معناش چیه و چه الزامات عملی رو برای ما ایجاد درست. اولین قدمش در این سیر بحثی که شما فرمودید همین مسئله شناخت امامه. ما به میزان درکی که از امام پیدا میکنیم و از ظرفیت‌های وجودی او و مأموریت‌های بلندی که داره میتونیم پی ببریم که با این امام تا کدام قله‌ها میشه حرکت کرد اصولا و به کدام قله‌هایی میشود رسید، یعنی جامعه بشری با این امام تا کجا میتونه حرکت بکنه. خب اگر از این زاویه بخوایم امام علیه السلام رو بشناسیم، اگر ما فرض بکنیم مقصد ما رسیدن به مقام توحید هست و میبایست همه انسان‌ها از مراحل مختلف حیات عبور بکنن به مرحله حیات طیبه و درک حقیقت توحید نائل بشن، این درک جز با امام علیه السلام ممکن نیست. خب حالا شخصیتی که میتونه همه جامعه بشری رو در یک چنین نقطه قرار بده و مدار زندگیشون رو بر محور توحید قرار بده، این شخصیت چه خصوصیاتی داره و چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ خب میدونید در وصف امام و مقامات ائمه علیهم السلام و در ضرورت معرفت امام در آیات قرآن از یک زاویه و با یک ادبیات و بیان و در کلمات نورانی معصومین سلام الله علیهم اجمعین با بیان دیگری مطلب بیان شده و شاید ما کمتر موضوعی داریم که به این اندازه معارف سنگین و قابل دقت در باب او بیان شده باشه. من حتی خودم وقتی به دوستان توصیه میکنم مرور در روایات رو، برخلاف مثلا تبویبی که در کتب روایی معتبر ما گاهی آمده، بزرگانی مثل مرحوم پلینی از کتاب عقل شروع میکنن، توصیه میکنم از کتاب حجت شروع کنن. یعنی حرکت انسان به سوی خدای متعال از این نقطه باید آغاز بشه. حالا این شخصیتی که ما میخواییم بشناسیم، مقامات فراوانی برای ایشون بیان شده، حتی در حد مثلا زیارت جامعه کبیره، که شما میدونید زیارت جامعه کبیره از زیاراتی است که از امام هادی علیه السلام نقل شده، سندش هم سند خوبی است. قدما مثل مرحوم صدوق و دیگران زیارت رو نقل کردن، یعنی دوره بلوغ تفکرات شیعی است. شیعه دوره عاشورا و بعد امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما و به خصوص دوره حضرات معصومین امام رضا و امام جواد رو که دوره اونها دوره بسط معرفت نسبت به مقامات ائمه گذروندن، بعد در دوره امام هادی که آمادگی اجتماعی پیدا شده باشه بوده، تدریجا این نوع معارف در اختیار عموم جامعه شیعه قرار گرفت.
درست.
خب این زیارت با همه مقاماتی که برای معصوم بیان میکنه که حالا بعضی از جز مثلا نکاتش رو من اشاره میکنم، واقعا بیان همه مقامات معصوم نیست. در خود این زیارت در یکی دو فراز جدی این زیارت در مراحل پایانیش که خیلی از گفتگوها شده، اقرارها تجدید شده و معرفتها نو شدن، ما اعتراف به عجز خودمون میکنیم از معرفت امام. بعد از اون همه بیانهای لطیف و نورانی مثلا عرضه میداریم موالی یلا احسی سناکم ولا ابلغ من المتکنکم و من الوصف قدرکم، من نمیتونم توصیف و ثناء شما رو به پایان ببرم و کنه مقامات شما رو درک بکنم و باز تعابیر دیگری از این دست. خب این شخصیت های بزرگ که واسطه بین همه عوالم و خدای متعال هستند و سیر همه عوالم به سمت کمال به واسطه اونها واقع میشه، دارای مقاماتی هستند.
درست.
یکی از مقاماتی که برای معصومین علیهم السلام به خصوص برای وجود مقدس امام زمان ثابت هست، مقام ولایت الهی است، یعنی مقام ولی اللهی است. امام علیه السلام حقیقتا ولی خداست، مقام ولی اللهی داره. خب این ولایتی که به نحو تام در وجود مقدس امام محقق هست چی هست و بستر چه خیراتی است؟ من ترجمه میکنم این مقام رو به اندازه فهم خودم، البته خیلی این مقام لطیفتر از این حرف هست.
مقام ولیت اللهیه،
ولایت الله، که امام ولی الله یعنی چه؟ امام ولی خداست. و این چه مقامی است؟ اگر گفته میشه امام صاحب امانت الهی است و امانت مقام ولایت هست، به این همون امانتی
این توضیح شما شامل همه ائمه میشه؟
بله همینطور.
بله خواجه آقا، من دیدم شما تو صحبتاتون اولین نکته‌ای که در بازشناسی امام بهش توجه کردین جنبه ولایت الهی امام بود. این علت خاصی داره؟
بله، گمان میکنم یکی از مهمترین شؤونی که امام داره که شناختش در درک مقام امام مؤثر هست، همون مقام ولایت هست. یعنی حامل امانتی است که اون امانت ولایت خدای متعال هست. معنی اجمالی این مقام ولایت این هست، گرچه با سطوح مختلفی این مقام رو بزرگان معنا کردن، که انسان نسبت به خدای متعال باید با تمام وجود، یعنی هر کجا که به او حول و قوه و امکان و اختیاری دادن، تسلیم نسبت به سرپرستی خدای متعال و ولایت او باشه. اگر موجودی با تمام وجود تسلیم شد نسبت به سرپرستی خدای متعال و در مقیاس رضای نسبت به ولایت و سرپرستی او عمل کرد، اونگاه وجود او مجرای جریان سرپرستی خدای متعال و انوار هدایت خدای متعال میشه و حامل انوار هدایت الهی و جریان سرپرستی خدای متعال میشه. در یک منزلتی قرار میگیره که به تعبیر حدیث قدسی که همه شنیدید وجود مقدس رسول الله از خدای متعال نقل میکنن، که فریقین سنی و شیعه این حدیث رو نقل کردن، معروف به حدیث قرب نوافله، که بنده در اثر اطاعت خدای متعال به جایی میرسه که کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به. بنده به جایی میرسه که خدای متعال میفهمد من گوش او میشم، دست او میشم، زبان او میشم، چشم او میشم. این مقام همون مقام ولایته، یعنی انسان وقتی در قرب خدای متعال قرار گرفت،
اوج عبودیت در واقع،
اگر تسلیم محض شد و این تسلیم تا مقام رضا پیش رفت، اون وقت دیگه اون چه در وجود او در اراده او کار میکنه مشیت خدای متعاله، انوار هدایت الهی و سرپرستی خدای متعال هست که این وجود رو پیش میبره. لذا همه قوای او مجرای نورن، مجرای هدایت الهی و مجرای سرپرستی خدای متعال هستن. این مقام درجاتی داره، یعنی انسانهایی که حامل ولایت هستند و جزو اولیاء خدا هستند که ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، درجاتی دارن. اون انسانهایی که بدون حجاب ظرفیت دریافت مشیت و ولایت خدای متعال رو دارن، این 14 معصوم هستن که انوار هدایت الهی و به تعبیر دیگه دین خدای متعال
درست
بدون حجاب در وجود اونها جاری شده و همه تصرفاتشون تصرفات الهی است. در واقع این به معنی رسیدن به نقطه جبر و فقدان اراده و اختیار نیست، بلکه انسان در یک منزلتی قرار گرفته که تمام ظرفیت اراده خود رو مجرای مشیت خدای متعال و جریان هدایت خدای متعال قرار داده. خب اون انسان‌هایی که ظرفیت تمام دارن و با تمام ظرفیت هم در مسیر ولایت خدای متعال قرار گرفتن، این 14 معصومن که حامل انوار هدایت و ولایت خدای متعال هستن، لذا نقطه مشیت و محل مشیت خدای متعال هستن و طریق جریان مشیت خدای متعال هستن و به تعبیری صاحب مقام خلافتن. یعنی هر تصرفی که میکنن تصرف مستقل نیست، در همه تصرفاتشون خلافت از خدای متعال میکنن.
یعنی اون جنبه خلیفت الله انسان اینجا بله. متجلی میشه.
انسان وقتی به مقام ولایت رسید، همه تصرفاتش تصرفات خلافتی است و تا این مقام به این مقام نرسیده، تصرفاتش ممکنه تصرفات از ناحیه خواست و تمنیات و نفسانیات خودش باشه. بنابراین انسان معصوم انسانی است که مقام ولایت کلیه داره و صاحب مقام خلافته. منتها این ولایتی که جاری میشه در اولیاء خدا و امانت الهی است که در وجود اونها به ودیعت گذاشته میشه، امانت محفوظه خدای متعال هست، درجاتی داره. اون ولایتی که بدون حجاب و به نحو کلیت تعلق میگیره، به اون انسانهایی تعلق میگیره که هم از نظر ظرفیت، هم از نظر سبقت وجودی، هم از نظر تسلیم بودن به خدای متعال در مرحله تام و تمام هستند، که انوار معصومین هستند. دیگران به میزانی که تحمل ولایت معصوم رو بکنند، حامل اون ولایت میشن و این امانت در وجودشون جاری میشه. به تعبیر دیگه، انسانی که در مقام ولایت کلیه قرار میگیره، ولایت او طریق جریان ولایت خدای متعال برای دیگران میشه. دیگران اگر بنا باشه ولی الله بشن و به مقام ولایت برسن، از طریق پذیرش ولایت این انسان ها میتونن به اون مقام برسن.
پس این که بعضی ها میگن این امامت و جایگاه ولایت ارثی هست و میراثی هست، فقط این وجه قضیه نیست. یعنی این حضرت حجت درسته که فرزند امام عسکری هستن، اما اون قابلیت های رسیدن به درجه ولایت و امامت درشون بوده که به اون درجه رسیدن. من درست میگم؟
بله درسته. به یک معنا میراث، معناش اینه که کسی در نسلش امامت قرار میگیره که خودش امام باشه.
حتی ما اینو در دعاهامون هم داریم، دعای وارث مثلا که اشاره شده به وراثت که به امام رسیده از طریق انبیا و اولیاء الهی.
بله ببینید، وراثت دو معنا داره. یک معناش اینه که امام اون چه که از کمالات و علوم و معارف و حقایق به انبیای گذشته یا ائمه سابق داده شده واجده و به او رسیده و حامل اونهاست. و کاملترینش همون حقیقت کتاب الهی و قرآن هست که خدای متعال این کتاب رو به وجود مقدس رسول الله عنایت کردن که جامع و شامل بر کتب همه انبیاست، مهیمن بر کتب انبیاست به تعبیر قرآن. حقیقت این کتاب و همه مراتب وجودیش در اختیار امام هست و امام واجد اوست، کما اینکه در روایات زیادی داریم. مثلا در قرآن خدای متعال میفهمد و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا. خدای متعال میفهمد پیامبر ما اگر اون روح الهی به تو عنایت نمیشد و وحی به تو نمیشد، تو از حقیقت ایمان و کتاب برخوردار نبودی. خب بنابراین حقیقت کتاب و قرآن از این طریق به حضرت عنایت شده. حالا در روایات متعددی داریم در مجامع معتبر ما مثل کافی، مثل بصائر و درجات که از امام سوال میکنن، از امام صادق علیه السلام، که این معارفی که امام به دست میارن، اسرار غیبی که از عالم در اختیار امامه، چجوری به امام میرسه؟ این علمی که در اختیار امامه آیا از کتب مثلا امام میآموزن یا از استادی یاد میگیرن؟ حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، خیلی از اینها بزرگتره. بعد حضرت این آیه قرآن رو خوندن، فرمودن ببینید خدای متعال به رسولش میفرماید اگر این روح به تو عنایت نمیشد، که از جنود و قوای نبی اکرم این روح و حضرت معید به این روح هن، اگر این روح به تو عنایت نمیشد، حقیقت ایمان و مراتب کامل ایمان و حقیقت کتاب در اختیار تو نبود. حضرت فرمودن پس بنابراین اون حقایق در این روح به حضرت عنایت شده. بعد فرمودن این وجود مقدس که به برکتشون این روح تنزل پیدا کرده در عالم دنیا، وقتی رفتن دیگه این روح مونده، منتقل شده به ما ائمه علیهم السلام. لذا همه اسرار امامت، همه اسرار نبوت و ولایت در اختیار ما قرار گرفته. همه مراتب کتاب در اختیار امام علیه السلام است. یا در قرآن دیدید خدای متعال میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. وقتی قرآن رو تعریف میکنه میفرماید قرآن آیات بینات خداست، نشانه های کاملا واضح و آشکاره. اگرم میبینید مثلا ما در قرآن آیات الهی رو نمیبینیم، مال محجوب بودن ماست. قرآن آیات بینات خدا هستن. بعد میفرماید فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیات بینات در صدور انسان‌هایی است که سینه انسان‌هایی است که به اونها علم عنایت شده.
درست.
بعد در این ذیل این آیه روایت داره امام صادق علیه السلام فرمودن که ببینید خدا نمی‌فرماد حقیقت کتاب بین دو جلد، حقیقت قرآن بین دو جلد کتاب. می‌فرماد قرآن آیات بیناتی است که قرارگاهش صدور و سینه‌های اون انسان‌هایی است که علم الهی بهشون داده شده.
درست.
به حضرت عرض کرد خب این آدم ها کیا هستن الذین اوتوا العلم؟ حضرت فرمود چه کسی جز ما میتونه باشه؟ پس ببینید امام وارثه معناش اینه. همه اون مراتب قرآن، همه اون حقایق و انوار هدایتی که به قلب نبی اکرم عنایت شده،
سینه به سینه
منتقل به وجود امام میشه، منتقل به باطن امام میشه، بلکه حقیقت اون روح منتقل به امام علیه السلام
چیزی
میشه.
نیست که به غیر از وراثت انتقال پیدا بکنه. پس یکی از الزامات،
یک معنای وراثت اینه، یعنی همه حقایقی که در اختیار نبی اکرم بوده و نازل بر انبیای گذشته است بالا نرفته، منتقل شده به ائمه علیهم السلام. لذا امام وارث همه انبیای گذشته است. این که در روایت داره حضرت وقتی ظهور میکنن تکیه میکنن به کعبه، میفهمن اگه کسی میخواد جناب آدم رو ببینه، اوصیایشون رو، نوح رو ببینه و اوصیایشون رو، یکی یکی انبیای اولوالعزم رو میشمرن و بعد انوار نبی اکرم و معصومین رو، بیاد من رو ببینه. این که در روایات داریم جامع همه کمالات ائمه و انبیای گذشته است، یعنی همه اون حقایقی که نازل شده در عالم دنیا و به اولیای معصوم گذشته داده شده، یک جا در این وجود مقدس ظهور و تجلی داره و به ایشون عنایت شده، منتقل به ایشون شده. این معنی وراثته. اما یک معنای دیگر از وراثته که حتما بعد در یک نسل قرار بگیره امامت. این هم از در اعتقادات شیعه همینطوره و درسته. ولی معناش این نیست که مثل سلطنت هست که چون فرزند اوس این سلطنت رو به او میدن، که کسی سوال کنه مگه فرزند بودن حق میاره، و سوال به جایی هم هست. بلکه معناش اینه که کسی که حامل نور امام بعدی میشه باید ظرفیت حمل این نور رو داشته باشه. لذا اون کسی حامل نور،
خیلی از ائمه، آقا ببخشید میونه کلام شما، خیلی از ائمه خب فرزندان دیگری هم داشتن، اما از بین تمام فرزندان یک فرزند بود که
بله،
قابلیت حمل اون نور رو بفرمایید.
بله.
شما درسته.
بله. و لذا حتی در روایات داره فرمود اصلا امامت در اختیار ما هم نیست. امامت چیزی نیست که ما بتونیم درش دخالت بکنیم، فقط از طرف خدای متعال هست. لذا این آیه نورانی قرآن رو که میفرماد ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خدای متعال به شما فرمان میده که امانت رو به اهلش برگردونید. حضرت فرمود مأمور اصلی و مخاطب اصلی این خطاب ما هستیم. خدا میگه امانت ولایت رو حق ندارید به کسی بدید، به شما واگذار نشده، باید به اون شخصی که خدا معین کرده بدید. لذا فرمود ما هم در امامت دخالتی نداریم. انقدر شأن امامت شأن رفیعی است که حتی نبی اکرم در تعیین امام بعدی دخیل نیستن، بلکه خدای متعال هست که معین میکنه که همه اسرار و حقایق و ودیعت های امامت که اسرار هدایت همه تاریخ هستند به چه شخصیتی باید منتقل بشه. پس ببینید وراثت یعنی کمالاتی که آمده، اون کمالات منتقل میشه به امام. و اما به یک معنای دیگه وراثت یعنی ائمه از نسل امام قبلی هستن، این هم درسته، ولی معنیش نیست چون فرزنده است امامت رو بهش میدن، و الا فرمودید ائمه فرزندان بسیاری داشتن. ولی در این حال کسی امام میشه، کسی حامل نور امام بعدی است که خودش امام باشه.
بسیار.
امام در صلب امام معصوم دیگر منتقل به عالم دنیا میشه. به این معنا وراثت نسلی هم هست، ولی معنی وراثت نسلی نیست که چون فرزنده است او رو امام کردن.
درسته.
و الا سایر ائمه باید فرزند داشت.
خیلی از ماها صحبت که میشه تو بین اقوام و دوستان آشنایان میگیم که کاش مثلا زمان حضرت رسول خدا بودیم، کمک میکردیم بر صدر اسلام و اینها، چهره حضرت رسول رو از نزدیک میدیدیم. الان امام ما، امام عصر، آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند که جلوه تمام و کمال حضرت رسول هستند، هم نام پیامبر هستند. انشاءالله خدا شرایطش رو مهیا بکنه من شما باشیم، زمان ظهور رو درک بکنیم، چشممون به جمال دلارای آخرین سلاله پاک نبوی انشاءالله باشه. حاجای میر باقری، من از بزرگ شما میخواستم در ارتباط با بازشناسی حضرت حجت اگر صحبتی باقی مونده بفرمایید، جنبندی بفرمایید، چون خیلی هم فرصت نداریم تا پایین برنامه. یکی دوتا سوال مهمم از بین سوالات مردم دوستان من در آوردن نوشتن که من خواهم اونها رو مطرح بکنم.
از کنم اون چه ما گفتیم چیزی از شؤون امام علیه السلام نبود. وقتی عرض کردم همه زیارت جامعه وافیه برای توصیف امام علیه السلام نیست، اون چه ما عرض کردیم چیزی به حساب نمیاد، اما اجمالش این بود که امام علیه السلام صاحب مقام ولایت کلیه است، یعنی حقیقت ولایت حضرت حق
جست.
در سرپرستی همه عوالم به ایشون عنایت شده. به تعبیر دیگه اصل سرپرستی خدای متعال سرپرستی امام است، و از طریق سرپرستی او همه عوالم رو سرپرستی میکنه، یعنی حتی عالم ملکوت رو، عالم ملائکه. این که مثلا شما دارید ملائکه شب قدر حتما نازل میشن، در سوره قدر داره تنزل الملائکه بر روح، که در روایات ما هست به این سوره احتجاج کنید، استدلال کنید برای امامت ما.
خیلی هر میپرسم که منظور چی هست.
بله، هر سال ملائکه همراه با روح که اعظم از همه ملائکه است در شب قدر نازل میشن، و برنامه ملکوت عالم رو که عالم ملک در عالم ملکوت اداره میشه دیگه،
درسته؟ بله،
برنامه ملکوت عالم رو به امضای امام علیه السلام میرسونن. اینا دارید. پس بنابراین میبینید اون کسی که هدایت همه عوالم، حتی
جایگاه رفیعی هستش که یعنی در واقع باید قوانین و مقررات عالم ملکوت هم به امضای امام و ولی برسه.
یعنی سرپرستی همه عوالم به وسیله امام علیه السلام واقع میشه. معنی مقام خلافت کلی و ولایت کلی اینه. یعنی خود او در مقامی است که تسلیم محض در بالاترین درجات رضا نسبت به مشیت مطلق است با تمام وجود، و لذا حقیقت مشیت از طریق او نسبت به عوالم جاری میشه، مجرای ولایت و مجرای ربوبیت و حتی مجرای الوهیت خدای متعال، طریق جریان الوهیت در عالم است بر اساس بعضی از معارفی که از اهل بیت نقل شده. خب یک چنین انسانی که سرپرستی همه ملکوت به وسیله او واقع میشه و در هیچ سرپرستی هم که میکنه شأنی جز خلافت نداره، یعنی تصرفی که جنبه خلافتی نداشته باشه، از ناحیه خود حضرت باشه اصلا ندارن، حامل امانتن و امین خدای متعال هستن. خب عنایت کنید در مرتبه اول ایشون کمال عبودیت رو دارن، بنا عبد الله،
درست،
کمال معرفت رو دارن. بعد این انسانی که در مقام عبودیت مطلق است، حامل همه انوار هدایت و ولایت و سرپرستی برای همه عوالم هست، میشه طریق جریان هدایت الهی و سرپرستی برای همه عوالم. موضوع سرپرستی امام چیه؟ اینم اشاره کنیم. یعنی امام وقتی سرپرستی میکنه جهان رو چه کار میکنه؟ آیا مثلا نظم ایجاد میکنه؟ مقصود امام ایجاد نظمه؟ یا اگر جامعه بشری رو سرپرستی میکنه، سرپرستی لذت و رفاهه؟ یا نه، سرپرستی چیزی فراتر از این هاست. هم امام عبد مطلق خداست، طریق جریان سرپرستی خدای متعال است. موضوع سرپرستی امام علیه السلام همون هدایت به سمت عالم نوره، یعنی سیر در درجات قرب، سیر در درجات توحیده. سرپرستی قرب و بندگی است. یعنی امام چیزی رو که سرپرستی میکنه کمال بندگی است در همه شؤون حیات. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، دامنه امامت و خلافت امام کجاست؟ اگر امام طریق جریان توحید در عالم هست، طریق جریان خلافت خدای متعال هست، دامنه تصرف امام هم همه شؤون وجودی انسان هست. یعنی اینطور نیست که امامت فقط برمیگرده به باطن انسان، بلکه همه مراتب وجودی حیات انسان، هم از حیات فردی و جمعی و تاریخی انسان، موضوع سرپرستی امامه و امام تاریخ بشریت رو به سمت کمال قرب پیش میبرن. درست. متناسب با هدایت کل تکوین.
من یکی از سوالاتی که خیلی از پیامک های مردم خوبم بود که فرستاده بودن، میخواستم الان مطرح بکنم و فکر میکنم این فرازهای آخر بیانات شما پاسخ این سوال هم به نوعی بود، اما حالا باز من مطرح میکنم این مقدار شفافتر و واضحتر برای بیننده همون، چون خیلی تماس داشتیم. اینه که مردم سوال کردن که خب ما تو خیلی از ادیان و مذاهب، تو خیلی از کشورها مردم مظلوم و فقیر و مستمند منتظرن یک روزی یک منجی بیاد، حالا با یه سری مشخصات اعتقادی خودشون، که بیاد اونها رو از این وضعیت نجات بده، حقشون رو از ظالم بگیره. سوال مردم اینه که آیا این امام زمان ما همون منجی هم هست و یا تفاوت داره؟ اون یه منجی دیگری است. امام زمان ما یعنی واقعا قراره که همه مردم کره زمین رو از این وضعیت مظلومی رو نجات بده یا نه؟
ببینید یه نکته ای هست که قابل توجهه و اون این که اصل اعتقاد به منجی هم اصلی است که در فطرت انسان وجود داره، یعنی جزء ودیعه هایی است که خدا در فطرت گذاشته.
دقیقاً.
حالا بعد توضیح بدیم که این یعنی چی. یعنی تعلق به ولایت امام عصر علیه السلام و این خلیفه کلی الهی یه تعلق فطری است، جزء امور فطری ماست که در روایات ما هم روش تاکید شده، و علاوه بر این جزء اموری است که دعوت همه انبیا شامل بر او بوده. یعنی هیچ دین الهی نیست که وعده به موعود نداده باشه و انسانها رو در مسیر اون وعده قرار نداده باشه. حالا نکتش هم روشنه به خاطر اینکه انتظار اون جامعه موعود اون عبادت تاریخی همه بشر هست که جزء بزرگترین عبادت هست، لذا همه انبیا بشریت رو دعوت به او میکردن، ولذا ممکنه این موعودگرایی اصلش مال اون دعوت انبیا باشه، گرچه ممکنه تدریجا موعودگرایی در شکل تمدن مادی هم ظهور پیدا کرده باشه و تحریف شده باشه یک جایی، ولی اصل موعودگرایی و بسیاری از خصوصیاتی که برای انسان موعود گفته میشه خصوصیات مشترکه. منتها نکته ای که در مکتب تشیع هست اینه که اون انسان به نحو کمال توصیف میشه که دارای چه خصوصیاتی است و اون هدف اصلی و اون نجاتی که او برای بشریت میاره چیه. تفاوت اصلی ممکنه در نگرش نسبت به مفهوم نجات باشه. یعنی میفرمایید چون ما گرفتاری های انسان رو چی میدونیم تا بگیم منجی میخواد انسان ها رو از گرفتاری ها نجات بده؟ تحلیل ما از ریشه گرفتاری ها کجاست؟ اگر خوب ما بتونیم تحلیل کنیم، ریشه همه رنج های بشر در مراتب شرکشه. به تعبیر دیگه در مراتب خروج از ولایت خدای متعاله، چون ما دو تا ولایت داریم که خدای متعال توصیف میکنه در قرآن، یکی ولایت خدای متعال و ولایت نوره، یکی هم ولایت جبهه مقابله که ولایت اولیاء طاغوته.
درست.
ربوبیت خدای متعال ربوبیت شامله، خوب و بدها رو در بر میگیره، ولی ولایت خدای متعال ولایت مخصوص به مؤمنینه، اون رحمت خاص خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پس خوب نیت کنید، تمام گرفتاری بشر مال ولایت اولیاء طاغوته که سیر در جریان ظلمات، که همه معاش و معیشت و حیات انسان مستغرق در دنیا میشه، فانی در دنیا میشه و غرق در ظلمات میشه، خوردنش، پوشیدنش، راه رفتنش، زندگی در ظلماته. این جریان ولایت اولیاء طاغوته که هیچ خدمتی هم ازش برای بشریت ساخته نیست خدا رحمت کنه استادی ما داشتیم میگفت اگر شما انسان آسمانی و زمینی کنی زیر پاش فرش زربفتم که بندازه دیگه هیچ خدمتی به او نکردی، و اگر بصیرت او و چشم او رو ازش بگیری جلوش پروژکتور هم که روشن کنی هیچ خدمتی به او دیگه نکردی. جریان ولایت اولیاء طاغوت جریان ظلمات، یخرجونهم من النور الی الظلمات. پس اصل رنج بشر اینجاست، منجی باید انسان از این ظلمات نجات بده به سمت عالم انوار و عالم توحید. یعنی همه رهایی انسان، همه نجات انسان در سیر به سمت خدای متعال و خروج از خود و خروج از ولایت اولیاء طاغوته، هم از ولایت نفس هم از ولایت اولیاء طاغوت انسان خارج بشه و تحت ولایت خدا قرار بگیره و با اون ولایت سیر در عالم انوار داشته باشه. یخرجهم، مستمرن ولایت خدای متعال انسانها را از ظلمات به سمت مبدأ نور بالا میبره و همین این گشایش به فتوحات برای انسانه. پس کنم ما باید اول غیبت و ظهور رو معنا کنیم تو بعد ببینیم واقعا غیبت امام
مانع رسیدن
برکات امام علیه السلام میشه یا نه.
درست.
ببینید غیبت معانی داره. یک معناش غیبت جسمانی امامه که امام جسمش برای ما آشکار نیست
قطعا،
البته این خیلی برکات رو از ما دور میکنه. اما یک معنای دیگه غیبت داره که این غیبت در زمان ظهور ائمه علیهم السلام هم بوده، با اون این که حقیقت ولایت اونها تجلی در عالم پیدا نکرده که همون جریان ولایت خدای متعال هست، که در عصر ظهور یکی از حوادث مهمی که اتفاق میفته اینه که اون ولایت جاری میشه و همه عالم نورانی به نور ولایت معصوم میشه، اشرقت الارض به نور ربها. خب اون تحقق ظهور ولایت که آدم بتونه مراتب باطنی ولایت امام رو در حیات اجتماعی انسان آشکار ببینه، این هر کجا نگاه میکنی بشه مجرای نور امام، یعنی ببینی نورانیت امام داره جاری میشه و جریان ولایت حقه داره جاری میشه، این معنا در عصر ظهور محقق میشه. در دوره حضرت امیرم امام غایب بودن، یک سلمانی بود ملکوت امام رو میدید، بقیه خیلی که میدیدن جنبه ملکه امام رو میدیدن. میدونید امام آیه مخزونه خداست، یعنی آیه‌ای که در پرده و پوششه، که امیرالمومنین علیه السلام در یک حدیث نورانی که ازشون نقل شده میفرماد که لا یکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، هیچ کسی به مرتبه کمال ایمان نمیرسه الا اینکه منو در کنه نورانیت خودم بشناسه. خب کی تونسته امام رو در کنه نورانیتش بشناسه؟ یه سلمانی است و ابوذری، ابراهیم خلیلی،
قلیلی،
موسی کلیمی، انبیای اولوالعزمی پیدا بشن که حقیقت خلافت الهیه رو در امام به اندازه ظرف وجودشون درک کنن. پس ببینید یه غیبت اینجوریه، این غیبت که برداشته نمیشه الا به این که ما رو سیر بدن در درجات معرفت و ولایت خودشون تا ما ظرفیت پیدا کنیم که اون حقیقت برامون تجلی پیدا بکنه، و الا کنار امام هم باشه امام است و غایبه. اون چه میبینی حقیقت امام به اون آیه الهی نیست، انسان کنار اعظم آیات خدا هست. حضرت فرمود مال الله آیتون هی اکبر منی، خدا نشانه ای از من بزرگتر ندارد و از خدا هم غافله، این هم آیه مخزون است. خب در شکل اجتماعیش تو عصر ظهور واقع میشه.
درست.
یعنی تو عصر ظهور به حدی جامعه رو رشد میدن که ظرفیت پیدا میکنه که ملکوت امام تجلی پیدا کنه برای عموم مؤمنین و بتونن حقیقت ولایت و نور ولایت امام رو و در شعاع نور ولایت امام ملکوت عالم رو ببینن و به مراتب یقین برسن مؤمنین.
پس علت غیبت در واقع همین میتونه باشه.
پس اگر که غیبت معانی داره، این غیبت با تهیع بستر عالم برای ظهور خلافت الهیه و ولایت امام که اصل ظهور معنای حقیقیش این هست واقع میشه.
درست.
خب اگر مقصودتون این غیبته که زمان ظهور ائمه این غیبت بوده، و اگر مقصودتون غیبت جسمیش، غیبت جسمی مانع جریان ولایت امام تو هیچ سطحی نمیشه. یعنی هم امام ولایت تکوینیشون متوقف بر این نیست که ما جسم امام رو ببینیم یا نبینیم، طریق فیض خدا هستن از طرف خدای متعال، طریق تقرب ما هستن از طرف ما، یعنی هم وجه خدا هستن هم سبیل خدا، هم صراطن، عنایت میکنید واسطه بین ما و خدای متعال در دو طرفن، هم نزول برکات هم صعود ما از اون طریق واقع میشه. و امام هیچ وقت این ولایتش تعطیل شدنی نیست، چون تعطیل او مساویست با تعطیل عالم، با سجده او همه عالم به کمال میرسن.
درست.
یک معنای دیگه ولایت داره، باز در اصل غیبت تعطیل شدنی نیست، اون هدایت خاصی که نسبت به عالم انسانی دارن و عالم انسانی رو سیر میدن به دوره اصل ظهور و رجعت که دوره تجلی خلافت اونها در حیات انسانی است، دوره ظهور حیات طیبه است. این کار رو هم امام میکنن چه غایب باشن چه ظاهر، بلکه اصلا غیبتشون یکی از مراتب خلافتشونه، یعنی یکی از بسترهای تصرفشون که به اختیار خودشون به اذن الله واقع میشه برای هدایت عالم غیبتشون هست. پس غیبت به معنی فقدان خلافت امام نه نسبت به تکوین عالم و نه نسبت به هدایت تاریخ نیست. بله منزلتی از هدایت که تابع ظهور جسمانی امامه در این دوره ممکنه نباشه، ولی هم هدایت ایشون نسبت به تاریخ هست. واقعا امام با غیبت خودش تاریخ رو به سمت اصل ظهور داره هدایت میکنه.
آقای میرباقری، با توجه به تعاریفی که شما از شخصیت امام داشتین توی این برنامه، من برای خودم زوایای جدیدی از وجود امام روشن شد. این سوال برای خیلی ها پیش میاد، میگن به هر حال امام یک انسانه، شما یه قدری قلوف نمی‌کنید راجع به شخصیت امام. این سوال رو به همه من میگن، حالا مثلا راجع به امام زمان که الان شما این تعاریفم داشتید، حالا شما چه جوابی به این سوال میدید؟
من که میگم همه اینایی که ما میگیم دون شأن امامه، چون قلوف بعد معنی بشه. قلوف معنیش اینه که ما شأن خدایی برای امام قائل بشیم و هیچ یک از حرفای ما شأن خدایی نیست. من حتی معتقدم، مکرر گفتم، زیارت جامعه برخلاف تصور بعضیا که شیعه مستضعفن، واقعا ضعیفن دیگه در معرفت امام، که میگن مرامنامه شیعه غالی است، من میگم زیارت جامعه مرامنامه شیعیان مستضعف، شیعیانی که هنوز امام شناس نیستن. چون آخر زیارت جامعه ما میگیم موالی الله احسی ثناءکم، یا کیف اسف و حسن ثناءکم و احسی جمیل ولایکم. پیداست ما اگه در حدی بودیم که بیشتر از این میفهمیدیم، بیشتر از این برای ما از مقامات معصومین گفته میشد. ولذا ببینید این مقاماتی که گفته میشه مقام دون شأن حقیقی ائمه است. منتها یک نکته هست، اگر ما توهم باطل از این مقامات پیدا کنیم که خیال کنیم مقام الوهیت این قلوبه، ولی در هیچ یک از این مقاماتی که در زیارت جامعه و بر لطیفتر از جامعه گاهی آمده، هیچ نقطه قلوب وامیزی که برای اونا مقام الوهیت قائل بشه نیست. لذا خدا شما ببینید در آغاز جامعه کبیره شما اول شهادتین میگید، درکتون از توحید و نبوت رو بیان میکنید، بعد صد مرتبه تکبیر میگید که درکی از کبریایی خدای متعال براتون پیدا شه، در سایه اون کبریایی زیارت جامعه معنا میده. چون اصلا شعونی که برای معصوم در زیارت جامعه میگید همش ذل الوهیت خدای متعاله. عنایت میفهمید؟ هیچ نقطه ای نیست که شما او رو شریک خدا قرار بدید. بل عبادن مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، مقام عبودیت مطلقه براشون قائلید. خب این که قلوب نیست. کسی که عبد مطلق خداست، طریق جریان ولایت الهی و خلافت الهی در عالم، این چه قلوبیه؟ طریق جریان اسماء حسنای الهی است، بلکه بالاتر طریق جریان الوهیته. فبهم ملأت سماءک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت، این در دعای عرفه است که از وجود مقدس ماه رجب از امام زمان علیه السلام نقل شده. تو آسمان ها و زمین رو، عوالم رو از وجود اونها پر کردی، اون وقت کلمه لا اله الا الله ظهور در عالم پیدا کرد.
درست.
این که بعضی بزرگان مثل است امامگاهی فرمودن مظاهر الوهیتن، یعنی همین، یعنی حقیقت ظهور الوهیت در عالم از طریق این اسماء حسنای الهی در عالم واقع میشه. اینا اصلا قلوب نیست.
خب این پاسخ برای کسانی که میگفتن که شما در ارتباط با ائمه خیلی قلوب میکنید، آقا فهمیدن تازه این به اندازه فهم و ادراک ماست، اگر که درک ما بالاتر از این هم باشه، به هر حال توضیحات در ارتباط ائمه فراتر از این هم خواهد بود. انشاءالله که چشم ما به جمال دلارای یوسف زهرا هر چه زودتر روشن و منور بشه. توی این فاصله که گذشت، بینندگان و آقای میرباقری، من داشتم به برخی از تعابیری که شما تو صحبتتون به کار بردید فکر میکردم و به خودم این حس واقعا دست داد که حالا با توجه به این تعریف و توصیفی که شما نسبت به امام داشتید، هر چقدر این درجه اطلاعات ما نسبت به امام بالاتر میره، آدم براش این ذهنیت پیش میاد که ای بابا حالا من میخوام جشن برای امام زمان بگیرم، این چه جشنی باید باشه که در خور امام باشه؟ این روزا ما اصلا روز جشن ما نزدیکم میشیم شب نیمه شبان، یا کاری که میخوایم برام اماممون بکنیم چقدر این لولش رو باید بیاریم بالا که در شأنیت این امام با این ویژگی که شما میفرمایید باشه؟ واقعا این کارو یه مقدار سخت میکنه، وظیفه من نوعی رو خیلی بیشتر میکنه که یه قدری باید انگار که بیشتر قدم بردارم، بیشتر بیرو درواسی میگم همه ما شناختمون بیشتر بشه که تا اون وقت کاری که برای امام میکنیم در شأنیت امام واقعا باشه. اینطور نیست؟
درسته. این سوال بسیار خوبیه. ببینید ما متناسب با معرفت امام عکس العمل هامون شکل میگیره دیگه، از جمله شادی هامون و از جمله مناسک شادی
هامون. به طور کلی
هم عید آدم ها متفاوته، هم مناسک عیدشون، همه آدم ها عید دارن.
بله.
یعنی یه جای خوشحال میشن، یه اموری نقطه های عطف زندگی اجتماعی تاریخی گاهی فردی خود انسان هاست. خانواده ها نقطه عطف دارن، جامعه ها نقطه عطف دارن. این نقطه عطف ها متناسب با شخصیت انسان ها و درکشون هست. انسانی که به این درک از امام علیه السلام میرسه، ایدش اید تجلی خلیفت الله رو زمینه. یعنی مولود امام علیه السلام همون نقطه ایست که در زیارت جامعه کبیره آمده، خلقکم الله انوارا فجعلکم برشهی محدقین. شما انواری بودید که محدق برش خدا بودید. محدق یعنی مثل حدقه چشم که چشم احاطه کرده، شما محیط به مقام عرش بودید. حالا یک کسی مقام عرش الهی رو تصور کنه میفهمه چه مقامیست. در اون مقام به تعبیر امام رضا علیه السلام هیچ چشم و دستی نمیتونه شکارش بکنه. اگر اونجا میمون نما ابراهیم خلیل هم به دستش به جای بند نبود. عنایت میکنید. بعد حتی من علینا بکم، خدا بر ما منت گذاشت، فجعلکم فی بیوتن، شما رو تنزل داد در یک بیوتی که حضرت در مسیر تنزلشون به عالم دنیا در هر عالمی بیت النوری دارن که از جمله بیت النورشون در عالم دنیاست. ببینید پس اید ما اینه که خدای متعال اون انوار رو از ساحت قدسی خودشون تنزل داده تا عالم دنیا تا ما دستمون به این انوار برسه و بتونیم با این انوار به هدایت خدای متعال به اون بشارت ها و اون نشاط ها
در حد خودمون درک کنیم.
خب اگر کسی به این نقطه رسیده و خوشحاله که این به اصطلاح نه این روزنه بلکه همه ابواب عالم غیب به سوی عالم دنیا باز شده، با تولد امام زمان در عالم دنیا همه دریچه های غیب باز شده. ممکنه یه پیامبری در گذشته می آمده، یک پیامبر مثلا غیر اولوالعزم، یه روزنه‌ای به عالم غیب باز می شده دیگه، که کما اینکه هر مؤمنی یه روزنه‌ای به عالم غیب، یک مشکاتی از عالم انوار، چراغدانی است. ولی وقتی امام زمان آمدن که وارث همه انبیا و اولیا هستن، همه درهای غیب یک جا به سوی بشریت باز شده. یعنی همه درهای ملکوت و فوق ملکوت برای اهلش باز شده. خب بذار انسانایی که پشت این درا نشسته بودن در می زدن که پنجره‌ای برشون باز شه، دفعه همه ابواب غیب باز شده، پیدا چقدر نشاط پیدا میکنن. خب این نشاط چجوری ابراز میشه دیگه؟ این نشاط مناسکش این نیست که ما شم بگیریم به تعداد عمر امام زمان یک کیک درستم بزرگم درست کنیم بذاریمش فوت کنیم، که این مناسک تولد خودمونه. اگه کسی خواست برای خودش جشن بگیره اینجوری بگیره. مناسک انبساط انسان متناسب با انبساطشه. لذا میدونید عید قربان ما، عید فطر ما، جمعه ما که بزرگترین عیدهای ما هستن،
درست.
همه اون عید ارتباط با ولیمون هستن. ببینید مناسک عید ما چیست؟ بعد تو نماز جمعه شرکت کنیم، تو نماز عید شرکت کنیم، مناسک نماز عید
همه چیز اینجوری ارتباط با ولی خدا،
ارتباط با ولی خدا و از طریق او با خدا. یعنی میاد در نماز جمعه، میاد در نماز عید، دعای ندبه تو عصر غیبت میخونید و اینجوری با خدای خودمون مرتبط میشیم و تجدید عهد و پیمان با ولیمون با خدا
میکنه.
یعنی میکنم.
انگار آدم اینجوری مرتفق میشه که خدا انگار داره یه جوری به بنده ها میرسونه که شما میخواید با من ارتباط برقرار کنید از طریق ولی من.
همین روشن دیگه. و مناسکش هم بیان میکنه. یعنی ببینید ایده جمعه عید مؤمنینه. فطر عید مؤمنینه است که یک ماه صیام داشتن و شب قدر رو پشت سر گذاشتن و فتوحات براشون شده. تو این بیتشون میگم پاچاتون بزنید بالا، به مناسک خشوع و تواضع با تکبیر دنبال امام را بیفته، به نماز عید بخونه تو بیابون. ببینید البته اگر کسی به اون مقام رسید، انبساط خاطری که از این مناسک اجتماعی براش پیدا میشه، هیجانی که براش پیدا میشه، یه سالش رو تا محرم زونه دیگه پر میکنه ها. عنایت میکنید. قربان که میشه میگم برید در راه خدا قربانی کنید، برای مؤمن انبساطی که از این قربانی پیدا میشه فوق العاده است. البته بعد تو مرتبه بود معنی اون عید رو فهمید، گشایش و فتحی که در قربان داره انسان میشه، در جمعه میشه، در رمضان میشه، در نیمه شعبان میشه، که میدونید نیمه شعبان به منزله شب قدر برای امام علیه السلام، یعنی فرمود شب قدر خدا به نبی اکرم داد صلی الله علیه و آله و سلم، نیمه شعبان به ما. میدونید یعنی چی؟ یعنی خدای متعال با شب قدری که به نبی اکرم داد دری به سوی بشریت باز کرد که راه سلوک رو نزدیک کرد. لیلت القدر خیر من الف شهر. یعنی اگر هزار ماه ما بعد تلاش میکردیم که یه قدم بریم، تو یه شب قدری که خدا به حضرت داده باب باش. که میدونید باطن شب قدرم امامه، نیمه شعبان هم یه چنین چیزیست. باطنی که داره، فتوحات باطنی که در نیمه شعبان شده به منزله شب قدره.
دوست.
حالا عنایت بکنید این عید مناسکش هم مناسک خودشه دیگه. مؤمنی که این فتوحات براش میشه و این درهای معنوی بروش باز میشه و احساس میکنه خدای متعال یک جا فاصله عالم ملکوت و ملک رو برداشته، اصلا نه در باز کرده، عالم ملک ملکوت رو به تعبیر من واژگون کرده تو عالم ملک. حالا تعبیر اشتباهی است، دقیق نیست، همه ملکوت رو خلاصه کرده تو عالم ملک یک جا. خب وقتی چنین فتحی برای مؤمن میشه پیداست انبساطش چه انبساطیست، مناسکش هم چه مناسکش. الحمدلله من احساس میکنم جامعه ما به سرعت در این وادی رو به بلوغه. لذا مثلا شما ببینید مناسک نیمه شعبانشون مسجد جمکران دیگه، با اینکه واقعا تو جمکران همه میدونن در شب نیمه شعبان همه عزیزانی که میان کاملا در فشارن، کمترین امکانات در اختیارشون نیست، ولی هجوم
میدن. مردم ما واقعا عاشقن، اینو جدی میگم. حالا شاید معلومات اطلاعات کم باشه واقعا، حالا بخشش تقصیر خودشونه، بخشش هم تقصیر حالا جای دیگه است که خیلی نمیخوام وارد بشی. من یه روزی سوار تاکسی شدم، راننده تاکسی دیدم با خودش زمزمه ای میکنه همچین. گفتم که چی میگی؟ گفت دارم با امامم حال میکنم. گفتم با کدوم؟ گفت با امام زمان. گفتم کجا داری؟ میگفت تو رو پیدا کردم امروز سه شنبه است، دارم میرم جمع کردم. گفتم امروز به سرت زده بری؟ گفت نه این هفته 30 خرداد. گفتم چند بار؟ گفت چندین چله رو من تموم کردم تا به حال، چند چهل وعده رو من از تهران رفتم قم اومدم به عشق آمد. ما از این جور آدمو زیاد داریم، خیلی شناخته شده هم نیستن کوچه خیابون، و از این بابت به خودمون میبالیم و فخر کنیم. خیلی من چیز زیاد گرفتم واقعا میگم در ارتباط با شخصیت امام زمان، میدونم بیننده های گلمون هم همینطور. شما با صحبت های قشنگتون اینجا رو گلبارون کردین، تهیه کننده ما هم اینجا رو در دیوارش رو امروز گلبارون کرده بود، همه ما سعی کردیم از قافله شما عقب نمونیم. خلاصه شما شهر و دیار گلبارون کردید، ما تو برنامه این کار بکنیم. به خاطر همینم از آقای میرباقی دعوت کردیم، خیلی ممنونم. عوامل ندارید بعد خلاصی بکنیم.
تشکر میکنم از همه عزیزانی هم که فرصتشون رو در اختیار ما قرار دادن، صمیمانه تشکر میکنم.
زنده باشید، محبت
این فرصت مورد رضایت امام زمان
باشه ان شاء الله. برنامه امروز ما پیشکش امام زمان و محبین آقا شد. باید با شما خداحافظی بکنم، ضمن اینکه آرزو میکنم توی فردا شب و این روزهای آتی، ساعتهای آتی، خبرهای خیلی خوب به شما برسه و باز هم میگم شادیهای آسمانی و معنوی رو هم انشاءالله من شما درک بکنیم. با این تکبیت با شما خداحافظی میکنم. خوب است ما هم مثل آفتاب حس بگیریم، خوب است ما هم مثل آفتاب حس بگیریم، هر روز سراغی از گل نرگس بگیریم. یا حق، خداحافظ.